ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز یک شنبه 14 آذر ماه برابر است با 5 ماه دسامبر 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از سقوط یک فروند پهپاد در نزدیکی شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری خبر دادند. مقامات مسئول در این شهرستان ضمن تایید سقوط این پهپاد از جزئیات آن ابراز بی اطلاعی کردند. این خبر پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که مردم محلی تصاویری از یک پهپاد ظاهراً ساقط شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بنا به گزارش پایگاه خبری جماران، پهپاد موجود در این تصاویر شبیه به پهپاد ایرانی سیمرغ و آرکیو 170 آمریکایی است. یک روز پیشتر خبر دیگری مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده نوری در آسمان شهر نطنز در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر شده بود. در همین زمینه سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صدای انفجار در نزدیکی نطنز را ناشی از آزمایش موشکی اعلام کرد. ساعت 25 دقیقه روز شنبه در نزدیکی نطنز صدای انفجار مهیبی شنیده شد و برخی از شهروندان نوری نیز در آسمان مشاهده کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده پدافند هوایی نطنز گزارش داد که علت این صدا آزمایش یک موشک پدافندی بود است. شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی نیز هدف از این اقدام را ارزیابی آمادگی میدانی ذکر کرد.
ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت و این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یک واچه پدافندی صورت می‌گیرد و جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
خود وقوع این
تأسیسات هسته‌ای ایران در مناطق مختلف از جمله نطنز در سالهای گذشته بارها هدف خرابکاری و انفجار قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را متهم به دست داشتن در این انفجارها کردند. اعتصاب 2000 کارگر پیمانکاری مجتمع مسسونگون در ورزقان در استان آذربایجان شرقی وارد ششمین روز خود شد. کارگران خواستار قراردادهای کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی دستمزدها هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار فیلم‌های خبر داده است که نیروهای انتظامی و گارد ویژه در اطراف مجتمع مستقر هستند. اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که روز شنبه ورود یک جرثقیل 10 تنی به میان کارگرانی که در حال راهپیمایی بودند در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شد. این رویداد تلفاتی نداشت ولی شماری از کارگران از آن به عنوان توطئه مدیریت نام بردند. اما مدیریت مجتمع و تلویزیونی دولتی ایران آن را یک حادثه توصیف کرده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی به طور شفاهی به خانواده عباس دوریس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در زندانی در ماهشهر، گفتند که او به اعدام محکوم شده است. به نوشته وبسایت هرانا، با وجود اینکه مقامات قضایی از صدور حکم اعدام برای عباس دوریس خبر دادند، خانواده او هنوز نتوانستند هیچ سند اداری را در مورد صدور این حکم ببینند. طبق این گزارش، عباس دوریس در جریان اعتراضات آبان 1398 به همراه برادر خود محسن دوریس بازداشت و به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل‌های یکی از نیروهای یگانه ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو متهم شده است. بنابراین گزارش، عباس دوریس متولد 1352، متأهل و پدر دو فرزند 12 و 14 سال است. به گفته یک منبع مطلع، همسر آقای دوریس پس از صدور حکم اعدام برای همسرش و پیگیری‌های بسیار دچار سکته مغزی شده و جان خود را از دست داده است.
سپاسگزارم نسرین افشار همکار ما، تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. اما چه داریم در این مجله نیمروزی رادیو فردا؟ رسانه‌های ایران شامگاه شنبه به نقل از شهروندان نطنز گزارش‌هایی در خصوص شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده نور در آسمان این شهر رو تایید کردند. همزمان مسئولان شهرستان کوهرنگ واقع در چهارمحال بختیاری نیز از سقوط یک فروند پهپاد در این منطقه خبر دادند. اینها و خبرهای دیگر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، شب گذشته صداهای انفجار و نور شدید در نزدیکی منطقه شهر نطنز، جایی که تأسیسات غنی‌سازی ایران قرار داره، خبر داده شد. در این ارتباط حامد محمدی کارشناس نظامی رو روی خط تلفن همراه خود داریم. در مورد خبرهای انتشار یافته از دیشب تا کنون، آقای محمدی درود بر شما. همونطور که مطلع هستید، دیشب در نزدیکی شهر نطنز گفته شد که صداهای انفجار شنیده شده. خب چه گمان زنی ها و احتمالاتی رو میشه مطرح کرد در مورد انفجارهای دیشب؟
جدا از این که در نطنز چه اتفاقی افتاد، انفجار بود یا رزمایش، همین که صدای دو انفجار شنیده شد، صحبت از خسارت ناشی از موج انفجار به بعضی از خانه ها شد، اون هم دو روز بعد از اینکه مذاکرات اتمی وین شکست خورده، نشان میده وضعیت چقدر غیرعادی. بار پیش هم که به نطنز حمله شد، درست بعد از گزارش آژانس در مورد افزایش فعالیت های اتمی تو این تأسیسات، این بار هم همین اتفاق افتاد. دو سه روز بعد از اینکه دور هفتم مذاکرات شروع شد، آژانس همچین گزارشی رو داد که تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز افزایش پیدا کرده و یکی دو روز بعدم خب صدای این انفجارها شنیده شد. بر اساس سابقه، جمهوری اسلامی هر بار که به تأسیسات استراتژیکش احمد نظامی یا هسته‌ای حمله شد، واکنش اولیش یا انکار واقعیت بود یا خفیف جلوه دادنش. این بار هم احتمال این که این اتفاق تکرار بشه هست. دو سه روز یا دست کم یک هفته بعد صبر کرد که ماهواره‌های اطلاعاتی یا امنیتی یا مسئولان غربی یا خود مسئولان جمهوری اسلامی چه خواهند گفت.
مقامات نظامی جمهوری اسلامی گفتن که پدافند نطنز رو امتحان می‌کردند و این صدا و انفجار ناشی از این امتحان بوده. اما در شبکه‌های اجتماعی خبرهای غیر رسمی هم حاکی از این بوده که احتمال دادن پدافند نطنز مورد حمله واقع شده. آیا پدافند نطنز که برای دفاع از تأسیسات هسته‌ای به اصطلاح کارگزاری شده، آیا کارایی لازم رو داره برای دفاع از این تأسیسات؟
تجربه میگوید نه. شاید طرفداران جمهوری اسلامی رو این ادعا بیازارد، اما واقعیت این رو میگه. به این خاطر که در سنوات گذشته همین اتفاق افتاد، بارهای اول و دوم نیستش که یک پهپاد یا خرابکاری های سایبری تأسیسات اتمی و استراتژیک جمهوری اسلامی رو اینجوری دچار انفجار میکنه. سالیان تقریبا متمادی است که حالا اوج گرفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک نبردی در سایه اتفاق افتاده. عنصر اصلی این نبرد هوشمندی است، تکنولوژی است که جمهوری اسلامی فاقد اونه. هرچند تلاش زیادی شد تا با یک پارچه سازی سیستم پدافندی جلوی اینجور حملات و آسیب‌ها دیده بشه، اما خب نه تنها نشد، بلکه فاجعه هواپیمای اوکراینی هم اتفاق افتاد. بنابراین اونچه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند بیشتر بلوفه. اتفاقا تو این بار هم به خود رسانه‌ها و همینطور مقامات حکومتی اثبات شد که باید راجع به اظهار نظر راجع به این اتفاقات همچین محتاط باشن. برای همین هم میبینیم که سکوت روی رسانه‌ها هست و فقط صرفا گمانه‌زنی است.
خب شاهد رویداد دیگه‌ای هم بودیم در ساعات گذشته. خبر رسید که یک پهپاد در منطقه چهارمحال بختیاری سقوط کرده. یکی از مسئولین نظامی ادعا کرده که این پهپاد مشغول باروری ابرها بر فراز این منطقه بوده. خب آیا به گونه‌ای میشه این رویداد رو در یک نگاه بررسی کرد با انفجار و صداهای شب گذشته در منطقه نطنز؟
ادعای این که اون پهپاد سقوط کرده واقعیت امر خیلی با عقل جور نیست، به خاطر اینکه آثار سقوط روی بدنه نیست، روی زمین آثار سقوط نیست، آثار برخورد ترکش یا یک پرتابه شبیه موشک یا گلوله‌های پدافندی هم روش نیست. ممکنه یک سناریو مطرح کنن که این پهپاد سقوط نکرده، یا ممکنه بعداً بعضی از این کارشناسانشون مطرح بکنن که فرود اضطراری داشته. این ادعا هم که باروری ابرها بوده با واقعیت چندان جور نیست. شاید کارشناسان اقلیمی محیط زیست بیشتر بتونن راجع بهش حرف بزنن، به این خاطر که دور تا دور اون منطقه کوهستانی تو عکس‌ها پیداست که برف. از طرفی هم خب بی‌اعتمادی به مقامات جمهوری اسلامی حرفایی که میزنن بر اساس سابقه بسیار زیاده، یعنی در واقع هرچه اونها میگویند برعکس اون اتفاق افتاده در این سالها. بنابراین این اتفاقات هم میتونه تو همون ردهی باشه که احتمالاً حملات اسرائیل بوده که بعداً مشخص خواهد شد.
ظاهراً نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ساعت پیش مصاحبه‌ای کرده، تازه ترین اظهار نظر پس از به شکست انجامیدن به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای در وین، آقای بنت گفته که وقت استفاده از همه اهرم‌ها علیه جمهوری اسلامی فرسته. این رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ چرا نخست وزیر اسرائیل در این مقطع چنین اظهار نظری میکنه با توجه به این دوتا رویدادی هم که در ساعات پیش در ایران رخ داده؟
یک سیگنال کاملا واضح، چه انفجار بوده چه در واقع فرصت طلبی اسرائیل برای یک جنگ روانی، سیگنال یه حرفی رو که نفتالی بنت زده کاملا واضح به هم تهران و هم مقامات کشورهای خارجی که سر میز مذاکرات با جمهوری اسلامی انتظار معامله رو میکشن میرسونه که اگر منافع اسرائیل تامین نشه یا تهدیدات افزایش پیدا بکنه، حتی اگر ضرورت باشه اقدام یک جانبه نظامی خواهد شد. منتها این هم دور از ذهنه که اسرائیل اگر قرار باشه درگیری وسیع در ایران داشته باشه اقدام یک جانبه بکنه. احتمالاً به ائتلاف نیاز مبرم داره، باید دید که مذاکرات به کجا می انجام، شورای امنیت آیا اقدامی خواهد کرد، پرونده آیا به اون مراحل کشیده میشه یا نه.
آقای محمدی، معمولا در حملات مشابه گذشته انگشت اتهام به سوی اسرائیل اشاره رفته، برخی مواقع اسرائیل این اقدامات رو تایید کرده و برخی موارد در مورد این حملات سکوت کرده. آیا کشور و یا نهاد دیگری هست که این احتمال داده بشه که حملات از این دست در داخل ایران از سوی این کشورها بجز اسرائیل انجام بشه؟
همینطوره، بله. اتفاقا در جریان حمله‌ای که به قاسم سلیمانی منجر به کشته شدنش بود پای قطر رو وسط کشیدن. قبل‌تر حملاتی بوده که گفتن پروازهای پهباد اسرائیلی از آسمان آذربایجان انجام شده. همواره هم مطرح شده که اسرائیل و آمریکا و حتی عربستان و کشورهای مثل بحرین هم و حتی امارات شریک این وضعیا بودند. در تقریبا 3-4 ماه گذشته بارها پای بازرسان آژانس رو وسط کشیدند. یکی از نماینده‌های مجلس و حتی مقامات امنیتی هم گفتن که هر بار که جاسوس‌های آژانس، منظورشون بازرسان آژانس، وارد ایران شدن و از تاسیسات بازیست کردن، چند روز بعدش این تاسیسات دچار انفجار یا حملات سایبری شده. توهم سرتاسری در واقع در بخش‌های امنیتی جمهوری اسلامی هست، از یک مطلب هم نباید گذشت. هر گونه عملیات، چه سایبری و چه عملیاتی مثل حملات پهبادی و موشکی، به تاسیسات بدون نفوذ داخلی ممکن نخواهد. آلودگی امنیتی جمهوری اسلامی چیزی است که مقامات هم خودشون به اون اشاره دارن.
سپاسگزارم حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد رویدادهای شب گذشته و بامداد امروز در ایران، شنیده شدن انفجار در 20 کیلومتری نطنز و همینطور سقوط یک پهپاد با ما گفتگو میکرد. اما در گفته‌های حامد محمدی در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای هم اشاره‌ای شد. در همین باره جلیل روشنده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، تأثیر اتفاقای رخ داده در نطنز رو بر مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا گفته که با هم می‌شنویم.
خود وقوع این حادثه میتونه تأثیر بگذاره روی مذاکرات برجام، که تفسیر عمومی از مذاکرات وین تا به امروز این بوده که موفق نبوده این مذاکرات، برای اینکه ایران از مواضع خودش در چارچوب برجام 2015 عقب نشینی کرده و هر گونه تعهدات جدید رو موکول کرده به دریافت امتیازات بیشتر از شرکای برجامی. حالا این واقعه از یک طرف نشون میده که ایران یک توانایی دفاعی در اونجا داره، اما یک طرف دیگر قضیه این استش که حرفای متعددی رو هم که ما از اسرائیل شنیدیم، اونچه که موساد و سایر بازیگران عرصه سیاسی اسرائیل گفتن، مسئله واکنش نظامی میتونه قطعی باشه. حالا دو تا نگاه میشه به این قضیه کرد. یکی این که آیا طرفهای برجامی اروپا و آمریکا میخوان که ایران و اسرائیل با هم دیگه از لحاظ نظامی رو در رو بشن، و دوم این که آیا خود ایران مایل هست چنین اقدامی صورت بگیره و وارد یک جنگ غیر منظم پهبادی فرضاً با در مرحله شروع با اسرائیل بشه. باز برای این که به این جواب بدیم، باید اولین واقعه رو شما نگاه بکنید که هنوز ما تأثیرات این قضیه رو روی بازار ارز نمیدونیم، روی جامعه و روی اقتصاد و روی زندگی روزمره مردم. بله، این حتما روی محیط مذاکرات هم تأثیر میگذاره و ما اون رو در بازگشت گروه در مذاکره خواهیم دید که ایران با چه پیشنهاداتی خواهد برگشت.
جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تأثیر احتمالی اتفاق رخ داده در نطنز بر مذاکرات هسته‌ای با رادیو فردا صحبت میکرد. اما رویدادهای مهم روز معمولا در شبکه‌های اجتماعی واکنش به اصطلاح انعکاس گسترده‌ای داره که امروز همکار ما بنیامین صدر که بر روی خط تلفن همراه ما هست، این واکنش‌های کاربران رو دنبال کرده. بنیامین، درود بر تو. می‌خواستیم ببینیم که تازه چه خبر در شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به رویدادهای مهم چند ساعت اخیر چی بوده؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش‌های قبلی در گزارش‌هایی که پخش شد و صداهایی که شنیدیم هم بهش پرداخته شد، ماجرای در واقع انفجار در نطنز، همینجور سقوط یک پهپاد یا سرنگونی یا فرود اضطراریش که خب در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده و در واقع خبرهای زد و نقیزی هم درباره علت این دو حادثه منتشر میشه، در بین کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر واکنش بسیاری داشته. این در کنار افزایش قیمت دلار هست، قیمت دلار که در چند روز اخیر در واقع بهای اون افزایش پیدا کرده بود در ایران، به خصوص بعد از اینکه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی اینجوری که گفته میشه روند در واقع روشنی رو نداشته، متوقف شده و این گونه که مقام‌های غربی هم ابراز نظر کردن و اظهار نظر کردن، چشم‌انداز روشنی رو فعلا متصور نیست براش. قیمت دلار شتابناک افزایش پیدا میکنه در ایران، سفره‌های مردم هر روز کوچکتر میشه و ارزش پول ملی ایران در واقع کمتر. این چیزی است که نگرانی خیلی از کاربرها رو در پی داشته. این سه مورد در واقع انفجار نطنز، همینطور فرود اضطراری یا سرنگونی یک پهپاد و قیمت دلار موضوعات مهمی بوده که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده. خیلی از کاربرها اشاره به این موضوع کردن که پرونده هسته‌ای ایران که به نوعی هرسه این خبرها به نوعی تحت شعای اون قرار داره، حدود 20 سال هست که رمق ایرانیان رو گرفته. خیلی از کاربرها گفتن تا کی باید این وضعیت ادامه پیدا بکنه، جوانهایی که الان به سن میانسالی رسیدن و همچنان درگیر مسائل معیشتی خودشون هستند. ایران با تحریم‌های سخت روبرو هست و از نظر نظامی هم تهدید میشه، هم از طرف کشورهای منطقه هم از سوی اسرائیل به دلیل جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی، زیاده‌خواری‌ها و در واقع آن چیزی که کاربرها بهش برنامه سردرگم هسته‌ای گفتن. خیلی از کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی و گفتن مسئول این همه اتلاف منابع ایران و آسیبی که مردم ایران میبینن مشخصا جمهوری اسلامی و شخص اول تصمیم گیره اون، یعنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. و این موضوع چیزی است که خیلی از کاربرهای مخالف جمهوری اسلامی بهش پرداختن، اما موافقان جمهوری اسلامی، طرفداران نظام که از اونها به عنوان ارزشی‌ها یا حزب‌اللهی‌ها یاد میشه، در شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف اشاره کردن به خط و نشان‌ها و خط و نشان‌هایی کشیدن در واقع برای اسرائیل که برنامه هسته‌ای رو جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و حتی تهدید کردن به مقابله به مصر، در واقع تهدیدهای اسرائیل رو، و گفتن که ما هم اگر اسرائیل حمله نظامی به ایران بکنه جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. این وضعیتی هست که در شبکه‌های اجتماعی حاکم هست، از یک سو شکافی که در واقع وجود داره بین تعداد بیشماری از مردم، جمع کثیری از مردم و کاربران مخالف جمهوری اسلامی و همینطور گروهی که خودشون رو متصل به حکومت میدونن و دفاع میکنن از سیاست‌های جمهوری اسلامی که خب تونسته در این سال‌ها صدمات جبران ناپذیر رو حداقل بر اقتصاد ایران، بر وضعیت معیشت مردم ایران و همینطور ارزش ریال در واقع وارد بکنه. همین سقوط ارزش ریال در سالهای اخیر و در چند روز گذشته که باز اتفاق افتاد نشانه ای است از همین موضوع. هر سه این اتفاق ها، یعنی چه حادثه انفجار مشکوک دیشب و صدای انفجار در نتنز، همینطور سرنگونی یا فرود اضطراری یک پهپاد و قیمت دلار، همه از دید کاربرها آنگونه که در واقع جو غالب هست به نوعی برمیگرده به سیاست گذاری های سردرگم و نابخردانه جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای که معلوم نیست انتهای اون ایران رو به کدوم سو خواهد برد.
سپاسگزاریم بنیامین صدر از رادیو فردا. واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی رو به تحولات مهم 24 ساعت گذشته با ما در میون میگذاشت. اما در روزهای اخیر تجمع ها، اعتراض ها، اعتصاب ها در شهرهای مختلف ایران به صورت پراکنده ادامه داشته. از این دست اعتصاب 2000 کارگر پیمانکاری مجتمع مس سنگون و ورزقان در استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه وارد ششمین روز خود شد. همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران هم خبر داده که نیروهای انتظامی و یگان ویژه در اطراف مجتمع مستقر هستند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از این طریق تلفن با ما هست. روزبه، از جزئیات اعتصاب کارگران و مطالبات اونها برای ما بگوین که واکنش حکومت به این اعتصابات تاکنون چگونه بوده؟
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. خب این اولین اعتصاب کارگران پیمانکاری مجتمع مثل سنگون در ورزقان آذربایجان شرقی نیست. پیش از این هم چندین بار اعتصاب کرده بودند. خواست اصلی اونها این هستش که در حال حاضر که در حقیقت قرارداد کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل باهاشون امضا بشه، اجرای همسانسازی حقوق. قبلا هم خب خواستهایی داشتن، از جمله اینکه 4 تن از مدیران این شرکت ها که در مجتمع بودن حضور پیدا نکنند، این تحقق پیدا کرد. خواستارین بودن که 10 تن از نمایندگان و همکارانشون که اخراج شده بودن سر کار برگردن، که این هم تحقق پیدا کرد. اما این همونطوری که خودت هم اشاره کردی، این ششمین روز هست که دست به اعتصاب زدن، تجمع میکنن. دیروز هم یک راهپیمایی طولانی داشتن، چون مدیریت مجتمع همراه با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قصد داشتن که موادی رو برای سنگ‌شکن‌های مجتمع وارد بکنن، مواد معدنی رو که اونها تلاش کردن ممانعت بکنن. در همین حال همونطور که باز هم اشاره کردی و تا اونجایی که میدونیم، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که نیروهای انتظامی و گارد ویژه در اطراف مجتمع مستقر شدند، از هر گونه رفت آمد جلوگیری میکنند، به خاطر اینکه نیمی از کارگران، 1000 تن از کارگران هنوز در خوابگاه هستند و 1000 تن خوب میرفتن خونه هاشون و شب و روز برمیگشتن، حتی ممانعت کردن از ورود آن دسته از کارگران. معلوم نیستش که استقرار این نیروها در چه شرایطیه، اون هم در حالی که تجمع و اعتصاب کارگران کاملا مسالمت آمیز بوده و حتی فیلم هایی که دیروز منتشر شد و به رغم حادثه‌ای که داشت رخ میداد، کارگران خونسردی خودشون رو حفظ کرده بودند و در سکوت راه پیمایی میکردند.
روز به روز شنبه همونطور که گفتی، فیلم هایی هم از ورود یک جرثقیل به میان کارگرانی که در حال راه پیمایی بودند خبرساز شد. هرچند که مجتمع مثل سنگون در ورزقان و تلویزیون دولتی ایران اون رو یک حادثه توصیف کردند، در این باره چی برای ما داری بگی؟
خب کیان، اون فیلم هایی که منتشر میشه، کامیون با سرعت بسیار به میون کارگران میره، با هوشیاری کارگران این اتفاق، حالا هر چیزی که اسمش رو بگذارین، بدون تلفات بوده و کارگران سریع واکنش نشون دادن، کنار رفتن اون خیلی عظیم کارگرانی که در حال راهپیمایی بودند. و ولی حتی کامیون بوق هم نزده که هشدار بده. حالا تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی و همینطور مجتمع مصر عنوان کردند که این راننده دستپاچه شده، سر پیچ بوده، کارگرها رو ندیده و وقتی که دیده دستپاچه شده و نتونسته ترمز رو بگیره. و خب همه اینها یه مقدار سوال برانگیزه و حالا میگن که دچار شوک شده بوده بردنش بیمارستان، ولی کارگران اون چیزی که حالا این ور اون ور در تشکل‌های کارگری ما دیدیم، کارگران خود معدن معتقدند که یک توطئه از طرف مدیریت بوده. این رو هم اشاره بکنم که مدیریت مجتمع روز 12 آذر که با همراه با رئیس حراست مجتمع داشتن با نمایندگان کارگران صحبت می‌کردن، تهدید کرده بودند که از این به بعد طرف شما دولت خواهد بود. و خب این تهدید بعدش این حادثه رخ بده، بعد استقرار نیروهای انتظامی و گارد ویژه، یه مقدار سوال برانگیزه و باید دید که وضعیت به کجا خواهد رفت.
سپاسگزارم. روزبه بلحری با ما بود در این بخش خبری رادیو فردا. اما اعتراض زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای اونها با ضرب و جرح نیروهای امنیتی سرکوب شد. به گزارش هنگاو، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش میده، پس از ضرب و جهر معترضان، مسئولان بند زنان معترض را مجبور کردند که به صورت کتبی تعهد بدهند که دیگه در هیچ اعتراضی شرکت نمی کنند. ارسلان یارحمدی در همین رابطه که عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو هست به رادیو فردا میگه:
روز 12 دیما بیشتر زندانیان زن محبوس در بند زنان زندان ارومیه که به بند شماره 15 معروف است دست به اعتراض زده و به نشانه اعتراض بیشتر پتوهای داخل بند رو با آتش کشیدن که همین منجر شده به دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه وارد بند زنان شدن و شروع به ضرب و شتم و کتکاری شماری از زندانیان نمودند که حتی گزارش یکی از زنان هم زخمی شده است و مسئولین زندان چندین نفر از زندانیان را آوردند، از آنها تعهد کتبی گرفتند که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نکنند و این اعتراض پس از اعمال محدودیت‌های جدیدی صورت گرفته که در بند زنان از اوایل پاییز امسال صورت گرفته است. این اعتراض طی دو ماه گذشته کم و بیش صورت گرفته، حتی اواخر مهر ماه تمام زندانیان دو روز اعتصاب غذا کردند واسه این محدودیت‌های جدیدی که اعمال شده است. پس از اینکه آقای بخشی به جای آقای سهرابی مسئول زندان ارومیه شده، به بهانه اینکه زندانیان زن در کلاس‌های آموزش قرآنی شرکت نمی‌کنند، شروع به اعمال فشار به این زندانیان کرده و از این راه‌ها مثلا ساعت هواخوری آنها را از 6-7 ساعت به 2 ساعت در روز کاهش داده، تماس‌های تلفنی آنها را به 4 روز یک بار کاهش داده و حتی تردد و رفت آمد میان بندها خیلی کم شده و از 6 زندانی سیاسی و مذهبی که در داخل بند زنان هستند کاملا یعنی رفت آمدشون به دیگر اتاق‌های بند زنان متوقف شده است و از این رفت آمد آنها ممانعت به عمل می آورند و همین دلیل شده که زنان طی دو ماه گذشته چندین بار اعتراض کنند به این اعمال فشارهایی که علیه آنها می شود. شکنجه سیستماتیک در زندان‌های کردستان بوده و هست و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. تا حالا 9 زندانی در زندان‌های کل ایران جانشون از دست دادند که 8 نفر از این زندانیان زندانی کرد بودند و بیشتر آنها هم تو استان آذربایجان غربی یا ارومیه بوده که چند نفرشون اصلا زیر شکنجه جانشون از دست دادند. در ماه سال گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفت در کردستان، نزدیک به 120 نفر بازداشت شدند. من پی تماسی با 2 نفر از آنها در ارومیه که داشتم، حتی آنها از تجاوز به خود گفتند ولی تاکنون رضایت ندادند که این خبر
رسانه‌ای
بشه.
ارسلان یارحمدی عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو در مورد سرکوب زندانیان در بند زنان در زندان مرکزی ارومیه به رادیو فردا توضیح میداد. شما هم میتوانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو در مورد مسائل مهم روز با رادیو فردا در میون بگذارید. با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-13 منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم. در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. بار دیگر با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 4 به وقت تهران همراه شما خواهیم بود با خبرهای جدید از تحولات اخیر در ایران.